بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما هست که خدمت شما برسیم و انشالله بتونیم برنامه خوب مفیدی انشالله تقدیم حضورتون بکنیم. شام روز جمعه هست و دلهای ما همگی غمگین از این که امروز هم و جمعه دیگر هم گذشت و آقای ما نیامد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام دعا کنیم و از خدا بخواهیم که قلب صبور ایشون رو بیشتر و بیشتر عنایت کنه، صبر و تحمل ایشون رو بیشتر کنه و دعای ایشون رو برای ما بیشتر تا زمین ساز ظهور حضرت باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن،
کل ولی کل حجت ابن الحسن، سلام
انشاءالله که هممون مورد دعای حضرت بقیت الله العظم امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف بیشتر و بیشتر باشیم، چرا که خودشون فرمودن ما همه شما رو مورد توجه و عنایت داریم. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لامرکم. انشاءالله تک تک شما بزرگواران مورد دعای حضرت در قنوت نماز شب باشید انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت عزیزان بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که شما رو در رضای خداست و زبان ما جاری بشه. انشاءالله که ما با شما در مجموع به دستور پیامبر عمل کرده باشیم که فرمودن اطلب العلم من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور دنبال دانش باشید. و این فرهنگ اسلامی که فارغ التحصیل نداره، هیچ کس فارغ التحصیل نمیشه. ابو ریحان بیرونی که از دست پروردگان اسلام بود در بستر بیماری افتاده بود و در حال احتضار بود. همسایه فقیهی داشت که رفت پیشش دیدنش به عیادتش. یک مسئله فقهی ازش پرسید. وقتی که دید فقیه اومده دیدنش، یه فعل فقهی رو ازش پرسید. فقیه تعجب کرد، گفت تو این شرایط بیماری، تو در حال احتضار مثلا، گفت که من این مسئله رو بدونم بمیرم بهتره یا ندانسته بمیرم؟ فقیه برای اینکه حالا استمالتی شده باشه برای اینها، مسئله رو براش توضیح داد، شرح کرد. بعد از چند لحظه بلند شد رفت. هنوز چند قدم از خونه ابو ریحان فاصله نگرفته بود که صدای گریه و زاری و زجه بلند شد. برگشتید که ابو ریحان قبض روح شده. اینها دست پرورده اسلام هستند. به هر حال هممون باید دنبال علم باشیم، پیر و جوان و کودک و میان سال و زمان هم نمیشناسه، مکان هم نمیشناسه. و یکی از بهترین راه ها برای طلب علم همین برنامه هاییست که با سوال و جواب. این برنامه ها در واقع وقتی سوال مطرح میشه معلومه که اون طرف این موضوع رو نیاز داره. یه وقت ما خودمون صحبت میکنیم، چه بسا مخاطب این مطلب رو بدونه، حتی بهتر از ما بدونه، و چه بسا مورد نیازش نباشه، دردی ازش دروان نکنه. وقتی که سوال مطرح میشه معلومه که دیگه خود به خود تو این برنامه نیاز سنجی انجام میشه. و به همین دلیل قطعا علمه که مفاتیح و حس سوال که در فرد داریم واقعا کلید علم، همین کلید گنجینهای علم همین سوال هست و پرسش هست که اگه مردم به موقع بپرسن، چنان که فرهنگ قرآن این هست، فرهنگ اسلام این هست، خیلی از مشکلات حل میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. جای ممنون، سپاسگزارم از شما. دوستان راه های ارتباطی در خدمتون هست و مثل همیشه دوستانی که تلفن بزنن راحت تر وارد استودیو خواهند شد. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ و کلیپ صوتی سوالتون هم میتونید بفرستید و دوستانی رو پخش کنن. استاد محمدی پاسخگو باشن. شروع میکنیم با سوالات پیامکی آقای محمدی تا انشاءالله اولین تلفن وارد استودیو بشه. سوال کردن با فرض قبول اینکه فقه بیان کننده احکام الهی باشد، اجرا و اعمال قوانین شریعت توسط دولت‌ها هیچ مشروعیتی ندارد و 1400 سال گذشته هم سابقه نداشته که مسلمان تحت یک دولت یا خلافتی که موظف به اجرای شریعت باشد زندگی بکند و این موضوع جدید است و در اصل بین شریعت و قانون و حقوق تمایز وجود دارد.
بله. خب چند تا ادعا شده که هیچ کدام از این ادعا درست نیست. اینکه بین شریعت و قانون تفاوت وجود داره اینجوری نیست. شریعت معنی قانون، قانون است، قانون هم معنی شریعت. بله، علم حقوق، علم حقوق با قانون فرق میکنه. علم حقوق علمی است که درباره قوانین بحث میکنه. حالا مبانی این قانون چی بوده نمیدونم، عرض کنم بحث از این قبیل که حالا بحث مفصل. علم حقوق با قوانین فرق میکنه، اما با علم حقوق کسی کار نداره. هیچ کس علم حقوق را نمیخواد تو جامعه پیاده بکنه. اون کسانی میخوان قاضی بشن، کسانی که میخوان در زمین این شاخه از شاخه‌های علوم مطالبه کنن، خب میرن تو رشته حقوق. حالا خود اونم با شاخه‌های متعدد داره، حقوق مثلا قضایی، حقوق مثلا حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت و اما حقوق‌های خیلی فراوان. کسی میخواد در این رشته خاص عالم بشه، خب باید در اونجا، اما ربطی به اجرا نداره. فقط یک دانشی است برای دانشجو. وقتی که مثلا فیزیک دان هست، معنیش نیست که کارخونه داره، نه، او فیزیک دانه، علم و بلده، اجرا چیز دیگه است. اما این که گفتن که دولت، این که بخواد دولت قوانین شرع رو، قوانین شرع یعنی همون شریعت رو اجرا بکنه مشروع نیست، من نفهمیدم چطور. پس بجه دولت کی باید اجرا بکنه؟ کجای دنیا رسمه که قانون رو مردم اجرا بکنن؟ یا مثلا فرض کنید که بگن جن بیاد قوانین ما رو اجرا بکنه، یا فرشته‌هاش ما بیاد قانون اجرا بکنید. اصلا به اون حکومت، به اون رشته، اون شاخه از شاخه‌های نظام سیاسی میگن قوه مجریه. یعنی چه؟
قوه این که اجرا کننده،
کارش اجرا قانونه دیگه. یه قوه مقننه هست، قانون وضع میکنه، یه قوه مجریه هست که چیکار میکنه؟
اجرا
میکنه، دولت. بگیم دولت نباید قانون اجرا بکنه، پس کی باید اجرا بکنه؟ این عجیبه ها، نمیدونم یا ما متوجه نشدیم ایشون منظورش چیه، خوب بیان نکرده، یا اینکه مشروع نیست. کی گفته؟ کدوم آیه قرآن گفته که مشروع نیست که دولت قانون اجرا بکنه؟ کدوم از کنم که روایت، کدوم فقیه، کدوم عالم شیعه سنی در طول تاریخ اسلام پیدا میشه که بگن که نامشروع است، خلاف شرع است که بخواد دولت قانون شرع رو اجرا بکنه؟ کی باید اجرا بکنه پس اگه اینها اجرا نکنه؟ مطلب بعد این که چطور میگه شما در طول تاریخ اینجور نبوده؟ آیا پیامبر حکومت داشت یا نداشت؟ حکومتش برای چی بود؟ احکام شرع رو اجرا میکرد یا نمیکرد؟ امیرالمومنین علیه السلام حکومت داشت یا نداشت؟ تو این حکومت قصاص اجرا نمیشد، تعزیر اجرا نمیشد، دیات و سایر احکام اجرا میشد یا اجرا نمیشد؟ آیا پیامبر کسی رو حد زده یا نزده؟ اجرای این دیگه. حتی زمانی که ائمه علیهم السلام حاکم نبودن، وقتی قانون از قوانین الهی تعطیل میشد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود من زنده باشم نمیذارم که این قانون خدا تعطیل بشه. در زمان خلیفه سوم، ولید بن عقبه بن ابی معید که برادر مادری خلیفه سومه، چون شراب خورده بود، خب حاکم کوفه بود، شراب خورده بود، در حال شراب اومده بود، در حال مستی اومده بود، نماز صبح رو به جد رکعت 4 رکعت خونده بود. وقتی هم بهش گفتن که جناب امیر شما امروز 4 رکعت نماز خوندی، گفت انقدر امروز سر حالم که بیشتر میخواد براتون بخونم. بعد هم تو محراب عبادت شراب قی کرده بود، انگشتش هم از دستش در آورده بودن که منزله امضای حکومت بود، آورده بودن پیش خلیفه سوم، زیر بار نرفت. خلاص که برادرش حد بزنه، امیرالمومنین فرمودن من زنده باشم نمیذارم حد تعطیل بشه، و رفت اقدام کرد و ولید خوابوندش الله زد. یعنی چی؟ که اصلا در طول تاریخ اسلام ما سابقه نداره که بخوان حکومتی قوانین رو اجرا کرده باشه. اصلا حکومت برای چی بخواد قوانین اجرا نکنه؟ این هم یک مطلب که به نظرم نمیدونم. حالا اینا من گفتم یا شون خوب نتونسته سوالشون جا بندازه، اگه شنونده بیننده ما هستن، ما در خدمتشون هستیم، بیشتر توضیح بدم ببینیم که منظورشون چی هست. نکته بعد این که گفتن که شرع از قانون جداست، کرد کردم نه، شرع از قانون جدا نیست. این که از کنم مال 1400 سال پیشه، خب اینم حرف جدیدی نیست. 1400 سال پیش جرم جرم بوده، الان جرم نیست؟ 1400 سال پیش آدم کشتن کیفر محسوب میشد، الان کیفر محسوب نمیشه که بگیم که قانون مثلا اون زمان بوده؟ قانونی که منطبق بر فطرت انسان باشه، منطبق بر عقلانیت باشه، همیشه برجاست، همیشه پا برجاست. اما این که قانون باید باشه، که ما هم قبولیم قانون باید باشه، فقط سوال اینه که این قانون رو کی وضع کنه؟ یا قانون رو انسان ها وضع میکنن، یا اشکالش اینه که هر کس به نفع خودش قانون وضع میکنه. شما این سازمان بین الملل که کشورهای از کنم قدرتمند و حاکم و مستکبر و استعمارگر وضع کردن، ببینید چیه؟ همش به نفع خودشونه، حق به تو گذاشتن، نمیدونم، همه در راستای منافع خودشونه، بقیه کشورها اصلا نیست. خب هر جا قانونی و هر کس قانون وضع کنه، حتما خودش و ایل و طایفش و حزبش و نمیدونم گروهش، همه اینها رو به نفع اینها قانون وضع میکنه. یه اشکال داریم که نمیدونن که این قانون درست هست یا نیست، به مصلحت هست یا نیست. 6 ماه، 1 سال، گاهی 10 سال، گاهی 50 سال قانون اجرا میشه، تازه میفهمیم که عجب چه اشتباه بزرگی کردیم، چه خسارت غیر قابل جبرانی رو تحمل کردیم. بنابراین قانون رو یا باید انسان‌ها خودشون وضع کنن، یا باید به قانون خدا عمل بکنن. آنچه که اسلام میگه اینه که قانون خداست که به نفع کسی، به نفع خود خدا نیست، چون خدا نفعی نداره، و چون خدا علمش هم بی حده، از آینده هم خبر داره، همه مصالح و همه مفاسد رو خداوند بهشون علم داره. قانونی که خدا وضع میکنه قانون صحیحه، قانونی که بشر وضع میکنه این قانون صحیح نیست. فقط همین، والله بدون قانون که نمیشه زندگی کرد. قانون که لازمه، قانون هم باید اجرا بشه. و قانون هم یعنی اجبار، یعنی اکراه. هر جا قانون هست جبر دیگه. خب یا باید ما قانون خدا رو تمکین بکنیم یا قانون غیر خدا، غیر از این که نیست. اون چه که از خودم که فرهنگ غرب میگه، چه که فرهنگ لیبرالیسم و یا مثلا بقیه این شاخه های اومانیسم، نمیدونم کلا ماتریالیست ها و کسانی که خدا رو قبول ندارن و دین رو قبول ندارن، اونایی که اونا میگن که خود بشر باید، مثلا مقصد اومانیست ها که حالا میگن خود بشر باید وضع کنه، متدینی میگن نخیر، قانون خداست و خدا بهتر قانون وضع میکنه، چون خدا انسان رو میشناسه، خدا مصالح و مفاسد انسان رو خبر داره و خدا قانونش قانون حق و ثوابه. فقط فرق اینه. وگرنه حالا این قانون که خدا وضع کرده برای چی وضع کرده؟ که اجرا بشه یا اجرا نشه؟ که اجرا نشه که قانون نیست، فایده نداره که. حالا میخواد اجرا بشه، کی باید اجرا بشه؟ کی باید اجرا بکنه؟ دولت کی باید باشه؟ اون چی خدا میگه، قرآن میگه، اسلام میگه، این که دولتی که اون مجری که باید قانون خدا رو اجرا بکنه حداقل باید دو تا شرط داشته باشه. یک، قانون شناس باشه، فقیه باشه، و دو، عادل باشه. خب اینو هیچ جای دنیا نمیگن، هر کس که شد شد. خب بلد نیست، قانون نمیفهمه، روح قانون خبر نداره. عادل نیست، به نفع خودش اجرا میکنه، به ضرر دیگران. فقط اینه که باید. اما این که فقه هم گفتن چی؟ راجع به فقه هم چی گفتن؟
گفتن که فقه، اگر بپذیریم که فقه مشروعیتی داره، فقه بیان کننده احکام الهی است و مشروعیت داره که دولت ها اجرا کنه.
فقه علمی است که درباره کشف قوانین الهی بحث میکنه. علم فقه علمی است که درباره کشف احکام و قوانین خدا بحث میکنه. حالا میخواد بذارید احکام اب نداره، میخواد بذارید از کنم که فقه اصغر اب نداره، میخواد بذارید قانون، شریعت، هیچ فرقی نمیکنه، حقیقتش یکیست. علم فقه با علم حقوق اینها هم افقن. علمیست که برای کشف، البته علم حقوق شاخه های دیگه هم داره که اون شاخه ها ربطی به فقه نداره، مگر اصول فقه هم ما داریم، بیاد اصول فقه هم خیلی نزدیکه به علم فقه، به اصول، به حقوق. فقه علمی است که کسی که این علم خونده باشه و کارشناس شده باشه، یعنی دکتریشو گرفته باشه، توان فهم حکم خدا، قانون خدا، شریعت خدا رو داره. میگه قانون خدا درباره این موضوع اینه، اسمش فقهه. پس اصلا فقه در باره قانون بحث میکنه، کشف قانون بحث میکنه. حرف خدا چیه؟ قانون خدا چیه؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که آقای سعید کرد، دو تا سوال کردن. سوال اولشون است که چه کار کنیم تا عاقبت به خیر شویم؟
ایمانتون تقویت کنید، ایمانتون ریشه‌دار بکنید. ایمان از این حالت موروثی و حالت سطحی و آریتی به ایمان استدلالی، منطقی، ریشه‌دار و برهانی تبدیل بکنید. دو، سه کار رو انجام بدید. واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، اخلاقتون رو تا میتونید مکارم اخلاق رو به دست بیارید. اگه این سه کار برداشتید شما عاقبت به خیرید. در بعد عقاید ایمان رو محکم کنید. در بود عمل صالح هم سه گام رو بردارید: انجام واجبات، ترک محرمات و کسب مکارم اخلاق و احسن اخلاق. چنین شخصی عاقبت به خیره. برای اینکه انسان تضمین شده حرکت کنه، بهترین راهش اینه که دست قرآن و اهل بیت پیامبر داشته باشه. اگر با این دو تا همراهی بکنه، اینها انسان رو مقصد میرسونه، عاقبت به خیر خواهد شد. پیامبر فرمودن انی تارکم فیکم مستقلن یا ثقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. به این دوتا چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. فانه ما لن یفترقا، این هستم جدا نمیشن، حتی یرد علی الحوض، تا کنار حوض کوثر، این تا مقصد. این دوتا انسان تا مقصد میرسونن، عاقبت انسان با همراهی با این دوتا به خیر خواهد بود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سوال دومشون این هست که آیا گناهان کبیره بخشیده میشه؟
هر گناهی با توبه بخشیده میشه. بزرگترین گناهان که شرک باشه و کفر باشه، وقتی که توبه واقعی انسان کرده باشه اون گناه بخشیده میشه. پس ما گناهی نداریم که با وجود توبه باقی مونده باشه. توبه مکفر مطلقه. لا تقنطوا من رحمت الله، یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا بر همه گناهان رو میبخشه. با توبه دیگه گناهی باقی نمیمونه. پیامبر فرمودن التوبه تو تجب ما قبله، توبه قبل از خودشو کلا پاک میکنه، از بین میبره. و فرمود که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده ماننده کسی که اصلا گناه نکرده، یعنی گناه کلا پاک شده با توبه. و آقا امیرین فرمودن که التوبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو هم کلا میشوید، از بین میبره. پس راهش بله با توبه گناهی باقی نمیمونه. اما نداشتن دوستان که میگم گناه باقی نمیمونه، حق از بین نمیره. گناه دو حیثیت داره، برخی از گناهان اینجوریه، دو حیثیت داره. یک نافرمانی خدا، دو حقی که تولید میشه. این حق ممکن حق الناس بشه، ممکن حق الله بشه. کسی تارک الصلات، این تارک الصلات بودن دو تا حیثیت داره. یکی خدا گفته اقیم الصلاه، میگه من گوش نمیکنم به حرف خدا، نافرمانی خدا رو کرد، این گناهه. دو، این نماز به گردنش هست، این حق الله به گردنش تثبیت شد، باید بخونه. حالا نماز جریمه نداره، روزی که جریمه هم داره، به ذهن روز باید 60 روزم چیکار کنه؟ علاوه بر قضا باید روزه هم 60 روزم باید جریمه بده. این حق به گردنش میاد. کسی مثلا دزدی کرده، این دزدی کردن دو تا حیثیت داره. یک نافرمانی خدا، خدا گفته دزدی حرام است، دزدی گناه کبیره، دزدی نکنید. این حرف خدا رو زیر پا گذاشته، نافرمانی کرده، اینش میگن گناه. این با توبه پاک میشه. اما مال مردم که با توبه پاک نمیشه که. اون حقی که ضایع کرده باید به صاحبش برگردونه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. دو تا تلفن داریم. بله. یکی از برازجان، یکی هم از اصفهان. آقا رضا سلام علیکم.
سلام علیکم، شب اوقات شما بزرگواران بخیر باشه ان شاء الله.
شما بخیر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. چند تا سوال داشتم اگه اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
کلیپی از حیات وحش را نگاه می‌کردم که در آن در رودخانه تمساح قوی هیکل پای گاومیش را گرفته بود تا به درون رودخانه ببرد و سپس قطعه نماید و بخورد. گاومیش در حالی که پایش در دهان تمساح بود با تمام قدرت تلاش میکرد تا پایش را از آروارهای قدرتمند تمساح برهاند و جانش را نجات دهد. باور کنید این حقیر نیست، با دیدن تلاش گاومیش شروع به دعا کردن برای رهایی او از دهان وحشتناک تمساح نمودم تا بالاخره گاومیش بیچاره که پایش لنگ شده بود خودش را نجات داد و از آب بیرون آمد. به نظرم آمد که تمساح با زبان حیوانی و تکوینی خود خدا را قسم می داد که ای پروردگار روزی رسان، این گاومیش روزی من است و مرا کمک کن که او را شکار کنم. از سوی دیگر به نظر می رسید که گاومیش بیچاره هم با همون زبان حیوانی و تکوینی خود خدا را قسم می داد که ای پروردگار رحیم و مهربان نجات بخش، جان مرا از دست این تمساح ظالم نجات ده. رزاقیت خداوند حکم می کند که گاومیش غذای تمساح شود و رحیمیت خداوند حکم می کند که گاومیش از دست آروارهای خور کننده و قدرتمند تمساح رهایی یابد. به نظر شما خداوند بین این دو حیوان چگونه حکم می کند؟ تا ضمناً هیچ گونه ظلم و ستمی نیز رخ نداده باشد، فردای قیامت خداوند چگونه با این قضیه برخورد خواهد نمود؟ بزرگواران اگه سوالم کوتاه بینانه باشه به بزرگی خودمون میبخشید اینا.
بزرگواری. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم. خب از اصفهانم تلفن داریم. آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت حاج آقای محمدی، حاج آقای متوسل و همه عزیزان. اولا عذرخواهی من بدهکارم به همه بزرگوارم که در برنامه قبلی من سوالاتم طولانی شد، معذرت میخوام، به بزرگوار خودتون ببخشید. سوال داشتم، سوال اولم اینه که در اصول دین اسلام 5 تا، یکی از اونها عدل، عدالت خداونده. میخواستم ببینم که این عدالت آیا خداوند در این دنیا در برزخ تا قیامت با عدلش با ما برخورد میکنه؟ پس جای بخشش و رحمت و عفو و بخشندگی و مهربانیش کجاست؟ حالا مثلا چرا به جای عدالت بخشندگی و رحمت نیومده؟ چرا مثلا بعد از عدل بخشندگی و رحمت خدا نیومده؟ و سوال دوم من اینه که من در یک کتابی به نام موزه نیکان میخوندم که یه عالم بزرگواری، من اسمش خاطرم نیست، به رحمت خدا میره در عالم برزخ، خلاصه در سوال نکیر و منکر میمونه. این وقت در اونجا یه نوری میاد و اون مثل اینکه حضرت امام رضا علیه السلام بوده، میگه تو در دنیا 70 بار اومدی در زیارت من در مشهد مقدس، منم اینجا 70 بار خلاصه اینجا کمکت میکنم. من خواستم ببینم که در عالم برزخ در اون دنیا این دستگیری و این رحمت و شفاعت و اینا هست یا نه. ممنون و متشکر، بازم عذرخواهی میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب داستان تمساح و گاومیش.
بله، از کنم چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اون تصوری که ما از مرگ و از چیزا داریم فرق میکنه با اون که حیوانات دارن. پیغمبر فرمودن که اگر اون شما از مرگ میدونید، حیوانات میدونستن، شما هرگز حیوان چاقی نمیخوردید، چون اونا از قصه انقدر لاغر میشدن که دیگه همه
چیزی باقی نمیم.
این تصور که ما خیال کنیم که مثلا گاومیش وقتی که تمساح میخواد بخوردش از مرگ میترسه، وحشت میکنه و دست به دعا بلند میکنه، نمیدونم که خدا جان منو نجات بده، نه، اون به طور غریزی از خطر فرار میکنه. آن چم که حس میکنه فقط تا اون لحظه است که گازش میگیره، خب دردش میاد. وقتی گوسفند ذبح میشه، نه اینکه گوسفند از مرگ بترسه، از این حالا چه اتفاقی میفته، من زندگی من از دست میره، حرفا نیست، فقط تیزی چاقو رو یه لحظه حس میکنه، تمام. ما این مقایسه اشکال این کار اینه که ما انسان رو با حیوان مقایسه کردیم، بعد میگیم که خب اگه مثلا یه انسان در اون حال بود چیکار میکرد، چه حالی داشت؟ اون یکی هم اگه انسان بود، گرسنه بود، چه حالی داشت؟ نه، این دوتا رو شما هیچ کدوم رو با انسان مقایسه نکن. مطلب بعد این که کمال تمساح به همونه که اون حیوانات رو شکار بکنه. در واقع زمانی تمساح به کمال میرسه که یه گاومیش قوی هیکل بتونه بگیره و تیک تیک اونو بخوره. و کمال اون گاومیش هم به همینه که خوراک بشه. یا خوراک تمساح بشه، یا خوراک انسان بشه، یا خوراک حیوان دیگه بشه. نه اینکه بخواد بپوسه، بگنده، از بین بره. کمال یک گوسفند بینه که چاق و چله بشه و غذای انسان بشه و اون انسان فکر کنه، خدا رو عبادت کنه، اون تبدیل به اندیشه بشه، تبدیل به عبادت بشه، تبدیل به انسان دیگه بشه. کمال گوسفند به اینه، نه اینکه 70 سال، البته 70 سال نمی کنن گوسفند، 15 20 سال بیشتر نمی کنن، عمر کنه بعد هم بیفته بمیره، بعد مثلا برن دفنش کنن. که حالا این که کمال گوسفند نیست که بیشتر عمر کنه، که گوسفند عمرش به همون 3-4 سالی که گوشتش قابل خوردن باشه، و اگر نمیخواد 10 ساله بشه، 20 ساله بشه، یه اصلا گوشتش قابل خوردن
نیست.
کمال اسب این نیست که چاق بشه، پروار بند بشه، چون اگه چاق بشه نمیتونه راه بره، که زمانی اسب کامل میشه که خوب انسان سواری بده،
چالاک باشه،
سرعت داشته باشه، خوب راه بره. هر کدوم از اینها در راستای خودشون هست. کمال یک گل با کمال یک خار فرق میکنه، و کمال گل با کمال مثلا گیلاس فرق میکنه. جنیس که این دوستاشون یکی هن، هر کدوم در راستای خودشون اگر تو مسیر خودشون حرکت کردن، اینها به کمال رسیدن. بنابراین هیچ تعارضی بین این دوتا نیست که شما بگید که خدا به حرف تمساح گوش کنه اون گاو چی میشه، به حرف اون گاو گوش کنه تمساح. نه، اونا هر دوشون در راستای کمال خودشون دارن میرن. موفق بشه در راستای کمال خودش رفته، موفق هم نشه گاو از خطر فرار کرده، اونم باز غریزتاً داره این کارو میکنه، نه اینکه از ترس مرگ باشه، چون مرگ اصلا تصوری از مرگ نداره. بنابراین اون چی که اینجا عمده مشکلی که اینجا وجود داره دو نکته هست. یک، مقایسه حیوان با انسان در حالی که اینجوری نیست، و دو، اینکه ما توجه نداشته باشیم کمال هر موجودی به چیه. یه شعری است مفهوم ناصر خسرو باشه که عرض کنم که از شیر حمل خوش بود و از غزال رم. شیر کمالش به اینه که خوب حمله بکنه، غزال هم کمالش به چیه؟
فرار کنه.
خوب فرار کنه، هر کدوم در راستای خودشون. این اگه دقت بشه اون وقت همه مشکل شما در این رابطه حل خواهد شد.
بسیار خیلی ممنونم. خداوند با عدالت در برزخ و قیامت اگر با ما تعامل خواهند کرد، پس بخشندگیشون چی میشه؟
اینا با هم تعارض نداره. جونیسی بگیم که خب خداوند با رحمت رفتار کنه، وقت عدالت بذاره کنار، در اون صورت باید شم رو هم ببخشه. و حق امام حسین چی میشه؟ اگر بخواد بگی که ما عدالت کلا کنار میذاریم، حکمت رو کنار میذاریم، نتیجه چی میشه؟
همه رو باید ببخشه دیگه.
یعنی حق بندگان بندگان زیادی است که حقشون ضایع شده، اینا از بین بره.
این دنیا مظلوم بودن، اونجا مظلوم
باشن. مظلوم باشن، حقشون ضایع بشه و اون حقشون گرفته نشه. اونجایی که جای عدل او عادل ترین عادل هاست، اونجا هم که جای رحمت او ارحم الراحمینه، اونجایی که باید انتقام و عذاب و غضب و عذاب باشه، او اشد المعاقبین هست فی موضع نکال و نقم. همین خدایی که ارحم و رحمین است فی موضع عفو و رحمه. اما این که ما میگیم خدایا با عدلت با من رفتار نکن، با فضلت رفتار کن، این حرف درستی است. چون اگر خدا بخواد مطلب خشخاش بذاره، تو قیامت علی میمونه و حوزش، تو بهش کی میمونه؟ علی و حوزش، بقیه باید برن سراغ کارش. اینه که ما میگیم خدایا تو با عدلت رفتار نکن، چون خود خدا با عدالتش رفتار بکنه. خب ما فرض کنید که خوب و خوب بودیم، تمام دستورهای خدا رو اجرا کردیم، تمام دستورهای خدا ما داده رو اجرا کردیم، خب این طاعت ما به ازاش میشه همون روزی که ما داده، نعمتهای که ما داده، این دوتا با هم در. خب اون خلافهای ما چی؟ اون اشتباهاتی کردیم چی؟ اینجاست که خدا اگه بخواد با عدل رفتار کنی هیچی نداریم ما. تازه عبادت کرده باشیم، وگرنه عبادت های ما که اون خوب خوباش کاسبیه. اونتون غزل ما رحمت الله علیه داره که این عبادت ها که خوبش کاسبیست، ما اون عبادت های خوب و خوب میکنیم، تازه اون کاسبیه. میگیم خدا داره که نماز بکنم قربتن الله که خدا منو بره به بهشت، مثلا منو به جهنم، داریم معامله میکنیم دیگه. حالا با همه اینها فرض کنیم که عبادت کردیم، به ازای عبادت روزی که خدا ما داده، وقتی بهش برای چی؟ اینا سر به سر شد دیگه. حالا گناه هم اصلا نکردیم، ما تمام طاعات رو انجام دادیم، گناه هم نکردیم، خب با عبادت چی میشه؟ با نعمت ها چی میشه؟ جربره در میره دیگه. بهش برای چی؟ اینجاست که خدا باید با فضلش رفتار کنه، نه با عدالت. این معنی اینه که خدا عاملی به فضلش، ولا تو عاملی به عدلش، معناش اینه. خدا اگه تو بخوای با عدل با ما رفتار کنی، همه ما کلامون پس مرکه، پس تو با فضل رفتار کن. همینطور که با فضل ما رو خلق کردی، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف سنا گفته ما میشنود، همونطور که با فضل خود ما رو خلق کردی، روزی دادی، چنین چنان همین نعمت رو ما دادی که و انتعود و نعمت الله لا تحصوها، ادامش هم با همین فضل رفتار کن، نه با عدلت. که اگه با عدلت رفتار کنی هیچ کنون با مقصد
نخونه
اینجاست، وگرنه این که کسی حق دیگر ضایع کرده، خداوند بخواد ببخشدش، نه دیگه، اون که دیگه ظلمه که یه عده حقشون ضایع شده.
بسیار خیلی ممنونم. طبق این نقلی که حالا ایشون فرمودن از اون کتاب، آمدن امام رضا علیه السلام در برزخ و اون نقلی که گفتن که آقا فرمودن که شما 70 بار به زیارت ما اومدی، ما هم 70 بار یا 70 جا به داد شما میرسیم.
بله، بارها خدمت دوستان عرض کردیم که شفاعت من مصطلحش تو برزخ نیست، جاش تو قیامت، اونم آخرین مرحله بعد از اینکه محاکمه تمام شد، طرف محکوم به جهنم شد، حالا یا همون موقع یا اینکه نه میره جهنم، ممکنه هزاران سال تو جهنم بمونه، تازه نوبت به شفاعت میرسه. تو برزخ شفاعت بی‌معنیه. فرزند امام صادق علیه السلام فرمودن من نسبت برزخ شما نگرانم، از برزخ شما میترسم، در قیامت شافعان مشفع هستن و همه شما شفاعت خواهید شد اگر با ایمان از دنیا برید، اما در برزخ نه. اما آیا در برزخ یا حتی در دنیا اهل بیت به عنوان وسیله، به عنوان از خودم که آبرومندان درگاه خدا نقشی ندارن. چرا؟ ما تو دنیا هم که وقت حاجتی داریم، طرف خونه میخواد، به امام رضا متوسل میشه، میگه یا وجیها عند الله اشفعلنا عند الله. چی میخواد؟ خونه میخواد. میگه ای امام رضا، تو از خدا بخوا وساطت کن که خداوند به من خونه بده. در برزخ ولایت اهل بیت حضور داره. قبل از برزخ در همین هنگام قبض روح هم 14 معصوم حضور دارن. در این باره روایت فراوانی داریم، دوستان مراجعه کنن به ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونجا مراجعه فرمایید. وقتی بهش میگن که فادخلی فی عبادی، 14 معصوم رو میبینه. قبل از اون هم پیامبر امیرالمومنین علیه السلام اهل بیت اونجا سفارش این بنده مؤمن رو به اسرائیل میکنن که جناب اسرائیلیشون تحت ولایت ما بوده، ایشون متولا ولایت ما بوده و الی آخر. بنابراین از همین لحظه هستن که حالت احتضار باشه. در برزخ هم ولایت در واقع قوی تر از بقیه، قوی تر از نماز و روزه و حج و زکات و اینها حضور داره و به داد انسان میرسه، منتها شفاعت معنی مصطلحش نه در برزخ نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. یه رفت آمدی داشته باشه و حضرت علی استراحت کوتاهی بفرمایید. تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
هتاسمون هم صبح شافتابی نمیشه، هرچقدر روشو بشوره نگاهش آبی نمیشه. کو مسیح نفس تو، قحطی حواس اینجا، زندگی یه مرگ محتوم واسه آدم هاست اینجا،
واسه پرواز و پریدن آسمون محال بیزو روی دوش هر پرنده بالو پر و بال بیزو. یه روزی که دور و نزدیک، یه روزی روز رهایی، دل من روشنه.
خیلی ممنونم از این که با ما همچنان همراه هستی. تا جای محمدی از قم تلفن داریم. سرکار خانم طباطبایی سلام نه.
سلام علیکم. ببخشید من دو تا سوال داشتم. خدمت آقای محمدی و مجری محترم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
دو سوال دارم. اولی که می‌خواستم بپرسم برد یمانی برای میت چه اثری داره؟ دوم که من منازل الاخره رو خوانده بعد ماه رمضان زندگی پس از زندگی رو دیدم. در منازل آخره چیزی از آن نوشته نشده. حالا می‌خواستم آخر آقا توضیح بدم. خیلی ممنون می‌شم ازتون.
از چی چیزی نوشته نشده؟
خیلی ممنون. خدا
خانم طباطبایی.
خدا نگهدار.
خانم طباطبایی. شما متوجه شدید؟ خیلی خوب. بسیار خوب. برد یمانی چه اثری داره؟
سفارش شده که کفن کفن مطلوبی باشه، چیزی به درد بخور خوب باشه. مثلا پارچه مرغوب باشه، چیزی که باز حکایت از اون احترام مؤمن داره، که مثلا فرض کنید که مؤمن مورد توجه و عنایت باشه. برد یمانی خب اون زمان، حالا الان خبر ندارم، اون زمانی که از بهترین پارچه ها بود، نه گرانتری پارچه ها، مرغوب بود، پارچه خوبی بود، مناسب بود. گفتن یکی از بهترین پارچه هایی که میشه مرده رو باش کفن کرد برد یمانی است، فقط به خاطر اینکه اون کفن یک جنس مرغوب و مناسبی باشه که باعث اون عرض کنم که احترام به مؤمن بشه و خلاصه چیزی به درد بخور باشه. مخصوصا که در روایت داریم که شیعان علی بن ابی طالب سلام الله علیه در قیامت با همین کفن ها مشهور میشن. خب کفن چیزی باشه که اونجا خیلی مثلا کوتاه نباشه، فرض کنید که البته بعضی وقتا کوتاه باشه که خلاف شرع هم هست، اگه بخواد اندازه‌ی چیزش نباشه و اون اشکال شرعی هم داره. این به این دلیل هست که گفتن که برده یمانی به این دلیل، وگرنه خاصیت مثلا فرض کنید که برده یمانی مثلا فرض کنید بخواد باعث ثواب بشه، اینا نه، اینا نه، اینا نیست.
بسیار خوب. که سال دومشون کتاب منازل الاخره و برنامه زندگی پس از زندگی.
سوال چون این بود که آنچه که در زندگی در برنامه زندگی پس از زندگی که در ماهواره که رمضان پخش می‌ذارن، الان هم پنجشنبه جمعه ها پخش میشه این برنامه از همون شبکه اجتماعی. من ندیدم ولی خیلی بهم گفتن که دوباره بازار پخش میشه. ایشون گفتن که اون چیزی که در این برنامه ها دیدیم در کتاب منازل آخره نیومده. پاسخش اینه که مرحوم شیخ عباسی برنامه نداشته که همه اون چیزی که در عالم برزخ اتفاق میفته رو مطرح بکنه. تازه او از قبل از ورود به عالم برزخ شروع کرده، یعنی از سکرات و سختی جان کندش از اینا شروع کرده، مرگ و بعد رفته در عالم برزخ و بعد هم رفته قیامت هم تو رفته تا آخرش، در حالی که اون برنامه‌ای که پخش می‌شد فقط راجع به عالم برزخ بود، چون اینا مرگ موقت رو تجربه کردن و برگشتن. مطلب بعد این که اونهایی هم که شما تو برنامه ها دیدید مثلا در حد، حالا درصد نمیشه مشخص کرد، ولی حد خیلی کمی از مثلا فرض کنیم ما کل رخدادهای برزخ رو مثلا 100 بگیریم، شاید مثلا 10 حد اکثر 10 درصدش و گاهی کمتر 5 درصد 2 درصدش رو اینا اونجا مشاهده کردن. تازه همون خودش عالمی است. یکی از این آقایون میگفت که به من میگفت اگر من 2 سال شب و روز برای شما صحبت کنم از اون چیزی که دیدم، بازم حرفام تموم نمیشه. شبی بود آخر شب ساعت 12 نصف شب بعد از اینکه برنامه تموم شد تو هم ساعت چیز که میدانی با من قدم میزد صحبت زیادی کرد. از جمله این بود که میگفت اگر من بخوام 2 سال برای شما صحبت کنم، حرف بعضی حرفاش هم قابل پخش نبود و قابل چیز نبود که حالا بخواد ضبط بشه و پخش بشه. برای اون چینا گفتن چیز کمیست، بخشی از حوادث برزخ هست، چنان که اونچه هم که شیخ عباس رحمت الله علیه گفته فقط اونجاییست که اونهاییست که ما چیکار کنیم که سکرات موت بر ما آسون بشه، ما چیکار کنیم که آمادگی این سفر رو داشته باشیم، ما چیکار کنیم که فشار قبر نداشته باشیم، چیکار فشار قبر از چه عواملیست، چیکار کنیم که فشار، فقط این نگاهیشون اینجوری بوده، نه اینکه بخواد همه حوادثی که انسان از بعد از دنیا تا تو بهشت باش برخورد میکنه بخواد بنویسه، میخواست این کارو بکنه واقعا 10 جلد کتاب هم پاسخگو نبود. اگر به جای یک کتاب حدود 100 صفحه اون کتاب منازل الاخره خیلی کتاب کوچیکیست، اگر به جای اون یک کتاب 10 جلد کتاب 700-800 صفحه هم مینوشت، باز هم مطالب تمام
نمیشه. بسیار خیلی ممنونم. آقای احمدی از دانمارک 2 تا سوال پرسیدن. یکی این که گفتن که ما اینجا در دانمارک سنگ لحد نداریم و این که به این صورت اموات رو دفن میکنن، این به چه صورت خواهد بود؟ کار درستی هست یا نه؟ میخواید اینو جواب بدیم برای صورت
لحد داشتن واجب نیست، یا این که بخواد لوحه چی داشته باشه واجب نیست. حالا بتونن یه نشونه داشته باشن، مثلا اون کروکیشو بکشن یا یه کاری کنن که قبر گم نشی خواستن برن زیارت.
این لحدی که روی چیزو میذارن و
چی؟
سنگ لحد رو میگه، نه سنگ قبر.
یعنی خب چیکار میکنم؟ آها، تو تابوت میذارن
نه، میت رو که میخوابونن سنگ لحد ندارن بذارن روش خاک بریزن، خاک رو احتمالاً مستقیم میریزن.
باید ببینم اینجوری باشه. حالا اینجوری هم باشه اشکال نداره،
چون شو سنگ لحد رو گفته.
من دازم اون هم
منظور سن قبر بوده.
دارم اینجوری میاد. حالا اونم باشه اشکال نداره. بذارید شما چوب میتونید بذارید، هر چیزی که لازم نیست حتما سنگ باشه.
یه چیزی باشه که خاک مستقیم
نریزه روش. اگرم ریختش هم بازم مشکلی نداره. حتی میشم خوابون. از شما اگه ناچار باشید میتونم همین تابوتایی که هم مسیحا دارن اونم باشه میشه. من تو باید سمت راست بخوابونن، دستورات رو اجرا بکنن فقط.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سال دومیش این که اینجا به ما میگن که وقتی که آقای فوت میکنه خانمش بهش نامحرم میشه، حکم این چیه؟
نه این درست نیست. اینکه وقتی که فوت کرد دیگه از اون لحظه به بعد خانم بهش نامحرم میشه، یا اگه خانم فوت کرد دیگه مرد بهش نامحرم میشین، درست نیست. اگر مماثل نباشه، یعنی مثلا خانمی از دنیا رفته، خانم پیدا نشی بخواد قسطش بده، شوهرش میتونه قسطش بده و اشکال نداره. برعکسش هم همینطوره، آقا از دنیا رفته، مردی وجود نداره که بتونه این آقا رو قسطش بده، خانمش میتونه قسطش بده و اینا به هم محرمن. نه، این حرف درستی نیست.
بسیار خوب، از شیراز تماس داریم. آقا ابوالفضل سلام علیکم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت مجری محترم و استاد محمدی. صدای شما رو به صورت قطع و وصلی دارم، نمیدونم صدای من قطع و وصل میشه یا اینکه به هر حال صدای من کامل دارید.
صدای شما خوب هست، بفرمایید.
بله، ببخشید استاد محمدی، من یه تو فضای مجازی اینترنت یه مستند دیدم که زبان فارسی ترجمه شده بود و اینا 6-7 نمونه آورده بودن از بچه های زیر 5 سال که به هر حال در سن 2-3 سال که اینا به هر حال یه خاطراتی رو، یه صحبتهایی میکردن که برای پدر مادر عجیب بود. مثلا میگفتم من اسم حقیقی خودش رو صدا نمیزد، میگفت من فلانی هستم و الان تو هواپیما هستم، الان لحظه سقوطه، دارم سقوط میکنم. اول خب پدر مادر به این حرف رو توجه نکردن، بعد که تحقیق کردن دیدن که مثلا 100 سال قبل 200 سال قبل بله یه نفر به این اسم بوده و همون چیزایی که بچه به هر حال اونو تکرار میکرده همون اتفاق افتاده. با توجه به اینکه به هر حال هر کسی چیزی که به یاد میاره یک بار حداقل براش اتفاق افتاده، آیا این شانتاژه یا این که به هر حال بزرگان این رو قبول دارن؟ اگر قبول دارن اینو چجور میشه تفسیر کرد؟ سوال دوم من در رابطه با به هر حال انسان ها هر کدومشون یه اسمی دارن، این که به هر حال آیا اسم در دنیا قراردادیه و در برزخ یا قیامت انسان ها چجور شناخته میشن؟ به اسم واقعی دنیا یا یه اسم دیگه؟ و اگر قرار دادیه و مخصوص ای دنیا هست، چرا در زمان تلقین میت اسم دنیاییش رو با به هر حال نام پدرش رو ذکر میکنم؟ و سوال آخر من در رابطه با اینکه فرشتگان الهی سلام الله علیهم اجمعین هست، با توجه به اینکه مجرد تام خداوند متعال هستند، آیا این حرف غلط نیست که بگن فرشتگان مجرد هستند؟ این مجرد بودن منظور اینه که عالم ماده در موردشون صدق نمی کنه یا به هر حال بودهای دیگه ای دارن؟ چون مجرد تام فقط خداوند متعال هست. این صحبت من غلطه؟ و این که گفته میشه فرشتگان همه مقرب هستن، بعضی از فرشتگان مقرب ترن، بر چه اساسی هستن؟ و این که فرشتگان به هر حال دارای اختیار هستن به غیر از شیطان، چرا از اختیار خودشون سو استفاده نمی کنن؟ و نمی شد حالا خاکم بردن این چیزی رو که به هر حال می خوام بگم. درسته کمال انسان و انسانیت انسان به هر حال بالاتر از فرشتگانه و فرشتگان بر انسانیت انسان سجده کردن و حالا نمی شد خداوند متعال به هر حال خاکم بردن اینجور باشه که انسان هم اینجور آفریده می شد مثل فرشتگان که به هر حال از اختیارشون سوء استفاده نمی کردن؟ و چرا فرشته ها از اختیارشون سوء استفاده نمی کنن؟ بله بهشت جهنمی بود، بهشت درجاتی داشته باشه به هر حال بر اساس اون بندگی بیشتر. بسیار سپاسگزارم، ببخشید مصدع اوقاتون شدم. من به هر حال نایب الزیاری شما هستم، خدمت آقا شاهچراغ سلام الله می رسم، شما هم حتما نایب الزیاری باشید. سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه.
ان شاء الله، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. ماشاءالله 6-7 سوال شد، متشکرم از تماستون و سوالاتتون، ولی دوستان سعی کنن خود سوالات رو محدودتر بپرسن که شرمنده بقیه بزرگواران نشیم. از فسا هم تلفن داریم. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم جناب حاج آقا متوسط.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نباشی عزیزم.
متشکرم.
سلام بر شما و بر استاد بزرگوار جناب استاد دانشمند استاد شاهودی.
علیکم السلام.
عرض کنم به خدمت شما من تذکری میخوام بدم به بینندگان و این هم اینه که رعایت حال دیگر بینندگان هم بکنن. خب اینو به نظر من یک شرطی بذارید که چون تعداد بالاخره بینندگان زیادن و سوالات هم زیاده، هر کسی یک یا الا دو سوال سوال کنه. و ما دیدیم دیشب مثلا برادری 5-6 سوال همین امشب برادری داستان سرایی کرد تا بالاخره به سوالش رسید. خب اینا وقت‌گیریه، اما ضمن تشکر فراوان از استاد عزیز میخواستم بهشون عرض کنم که استاد ما در این نمایشگاه کتاب تهران که به صورت مجازی هم بود خلاصه هر چی گشتیم این دو کتاب وزین شما را که همون عشق معرفت و در سال عرض کنم حقیقت رو هیچ یک از انتشاراتی ها و کتاب فروشی ها نداشتن. برای بازم بار دیگر خدمتون دل عذرخواهی خواهش میکنیم، شما که در قم هستید براتون فکر کنم حالا زحمت هم هست ولی بفرستید کسی رو که انشالله این یه بار دیگه چاپ کنن، خیلی ها نیاز به این کتاب دارن. اما سوالات عرض کنم به خدمت آقایون، در یکی از شبکه های معانف فکر کنم شبکه های وهابی بود یک کلیپی پخش کردن از یک روحانی، فکر کنم این از برنامه های شبکه ولایت نبود، یه آقای روحانی اومد منبر بود و درباره ائمه معصومین و تولد اونها که میگفت از نور بوده و این چیزا، بعد یه صحبت رو کرد به نظر من خیلی ناجور بود، خیلی برای بعضی بیننده ها مشکل بود. اینشون میگفت که نمیدونم بول و قایت این بزرگواران هم پاک و متحره، من برام خیلی سخت بود، شما این توضیح بفرمایید اولا و بعد من در حوزه علمی تشکیل میبرید اینو بگید که حالا برای به خود معروف این گرم کردن منبر و از این چیزا که خود تو میدونید این حالا نگن، حالا در حتی حقیقت داشته باشه. واقعا میگم استاد عزیز اینا شبکه موانقا میان ازش سوء استفاده های خیلی بدی میکنن. یه سوالم راجع به لوح محفوظ هست که بفرمایید منظور از لوح محفوظ چیه؟ انشاءالله موفق و معید باشید. از این که مزاحم شدم ببخشید.
خیلی ممنونم آقا مسعود از فضلها، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب سوال اول آقای آقا ابوالفضل از شیراز این که یک سری از بچه ها یک سری چیزایی رو حالا میگن و بعد متوجه میشیم که مثلا قبلا بوده، بوی تناسخ می اومد، من اینجوری متوجه شدم از صحبتشون.
بله تناسخ باطله، هم عقلا هم نقلا و قابل قبول نیست، گرچه شاخی از مسیحی ها که شاید اکثر هم باشن قائل به تناسخ هستن و هندوها و اینها و غلطه. تناسخ هم عقلا امکان پذیر نیست، قبلا صحبت کردیم تو همین برنامه ها، و هم نقلا. اما اینکه چرا اتفاق می افته صورت های مختلفی داره. یک صورتش خواب و رؤیاست، بچه دو ماه هم خواب میبینه، باشه در خواب دیده در بایگانی ذهنش بایگانی میشه و بعد هم تذکار میشه و بازگو میکنه. هیچ اشکال نداره که در عالم رؤیا دیده باشه که با اسم دیگه ای تو هواپیما بوده سقوط کرده، حالا اینکه اتفاقا اون هم دیده ای نداره، اینها تطابق بر هم است. مطلب دوم این که از کنم که گاهی ممکنه که حالا این مورده که ایشون فرمودن نه، ولی این مورد میتونه باشه که ممکن در دوران کودکی صحنه رو دیده باشه، جایی رو دیده باشه، باز هم 5-6 ماهگی که درک چندان نداشته ولی تو ذهنش باقی مونده، تو خاطرش باقی مونده، بعد اینکه میبینه میبینه براش تازگی نداره، اینا قبلا دیده و این هست. مطلب سوم این که خب روح انسان، نفس انسان که این التزامات و این وابستگی های زمان و مکان رو نداره، نفس میتونه جلوتر از خودش بره، عوالم بعد رو ببینه، میتونه عقب به عقب برگرده، حوادث گذشته رو ببینه. یک روایت ما داریم تحت عنوان که ان الارواح جنود و مجنده، که این ارواح یک سپاهیان به صف کشیده هستن که برای خودشون برنامه‌ای دارن، گاهی میرن حوادثی که من 100 سال دیگه رخ بده رو میبینن، گاهی میرن به عقب کل صحنه کربلا رو با همه جزئیاتش میبینه، و گاهی هم خودشون رو تو اون نقش ها میبینن و عالم اروا. بنابراین اون چی که اتفاق افتاده کار نفس انسان هست، کار روح انسان هست، وگرنه حالا برفرض که این گزارش ها صحت داشته باشه، چون خودشون اعتقاد به تناسخ دارن، این از خودم نکته که ممکنه برای اثبات تناسخ اینها رو گفته باشن هم قوی هست و خودشون تحت تأثیرن. یه زمانی بنده کتاب مطالعه می‌کردم، انسان روح هست نه جسد. خب می‌دیدم که مصاحبه‌ای که با بعضی از مسیحی‌ها کردن که ارواحی که باش مصاحبه کرده بودن، حرفاشون بوی تناسخ میده. اول من دقت نکردم، گفتم چی میگن، این که خلاف عقله، اینا که دروغ که نمیگن، از عالم برزخ چرا اشتباه میگن. بعدن که اومدم نگاه کردم اینا مسیحیان، دقیقاً ضد اینها رو مسلمان‌ها گفته بودن، هم با مسلمان‌ها مصاحبه کرده بودن با ارواحشون هم با مسیحی‌ها. اینا من فکر کنم تحت تاثیر هم باورهای خودشون گاهی صحنه‌سازی‌های هم میکنن یا اون ذهنیات و اون باورهای خودشون تأثیر میدن. به هر حال اگه باشه، نفس این کودک فراتر از زمان چه عقب چه جلو رفته و صحنه‌هایی رو دیده و اونها رو عیناً گزارش میکنه.
آیا اسم در دنیا قراردادی هست؟ انسان‌ها در آخرت چطور شناخته میشن؟
اسمی قراردادیه، ولی با همین اسم در آخرت همین ها رو فرا میخونن، با همون اسمی که در دنیا داشتن. ولی در بعد داریم که تاکید شده که اسم خوب برای بچه‌تون انتخاب بکنید. از یکی از حقوق فرزند به گردن والدین همین انتخاب نام نیکه. آقا امینی فرمودن حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و علمه القرآن. فرزند سه حق مهم به گردن پدر و مادر داره: نام خوب براش انتخاب بکنن، خوب تربیتش کنن، قرآن یادش بدن. در قیامت با همین نام ها اینها رو صدا میزنن و اگر نام زشت باشه الان معناشو نمیفهمن. مثلا فرض کن که کتی یا کت هم به انگلیسی یعنی گربه. اسم قشنگی، یعنی کجاش قشنگه، چیش قشنگه؟ تو بچه خود بچه انسان تو باشه کتی گربه، وقتی قیامت صداش میزنن خودش متوجه میشه، همه متوجه میشن، همه اهل معاشر متوجه میشن یک انسان با شخصیت بزرگواری چه کار میکنن؟
یک اسم حیوان
صدا بهش میدن، مثلا گربه یا مثلا حال چیز دیگه. حالا من نمیدونم البته اینا باز چیز از سوء استفاده نکنن، من هم اون معنای دقیق کلمه رو نمیدونم که چی هست. و همین که
کت میشه گربه، گاهی وقتا کسایی هم اسمشون کتایون هست میخوان تخفیف کنن اسم رو، میگن
کت،
کتی.
حالا اون البته اونم نباید اسم شکست، شکستن اسم خیلی خوب نیست. به هر حال اسم زیبا انتخاب بکن. حالا ممکنه اون کت یا به قول شما کتایون ممکنه که اسم دیگه باشه، معنای دیگه داشته باشه. اگر به این معنا باشه که من گفتم، خب این بده قیامت بخوان یه انسان با شخصیت رو به اسم یه حیوان صداش بزنن. بله با همین اسما صدا میزنن، با همین اسما اینها معرفی میشن و شناخته میشن. یه حرفای دیگه اینجا هست که من نگم بهتر ازش رد
شدیم. اون که موقع تلقین هم به این صدا میزنن به همین
پس. بله خوب، بله.
با توجه به این که خداوند متعال فقط مجرده، به قول ایشون سوال کردن که خداوند فقط مجرده تام هستند، پس فرشتگان رو ما چه باید بگیم؟ چرا میگیم مجرد هستند؟
در این که فقط خداوند مجرد تام و کاملا درسته. مجردی که از هر جهت مجرد باشه جز خدا ما مجرد نداریم. اما این که مجرد نسبی هم نمیتونیم داشته باشیم. یه وقت میگیم که هم از زمان، هم از مکان، هم از ایجاد، هم حدوثن، هم بقاءن، از هر جهت مجرده، اون فقط خداست. ما نمیشه موجودی باشه که از زمان مجرد باشه، از مکان مجرد باشه، اما از وجود مجرد نباشه، مخلوق باشه. یعنی قدیم زمانی باشه ولی حادث ذاتی، ذاتش وابسته خودش روپای خودش نیست. بینم میگن مجرد. چرا؟ چون محدودیت زمان نداره، مکان نداره، حرکت نداره، تغییر و تحول نداره. آیا دو دوست و چهارتا به نظر شما زمان داره؟ نه. بگیم کی دو دوست و چهارتا متولد شد و کی میمیره؟ خب زمان نداره. مکان داره؟ نه خیر. کجا دو دوست و چهارتا؟ همه جا. کی؟ همه وقت. اما خود وجودش وابسته به ذهن ماست. اگه ذهن ما نبود چیزی بنام دوست و چهارتا هم وجود
نداشت.
از این جهت دیگه مجرد نیست. اما از جهت زمان مجرده، از جهت مکان مجرد، از لحاظ تغییر میکنه. بگیم مثلا به تدریج دو تا چهار تا بزرگ میشه، مثلا میشه دو تا هشت تا مثلا رشد کنه، اینجوری میشه دیگه. یا به تدریج پیر میشه و مثلا فقیر میشه و کم میشه و... نه اینجوریش نیست، حرکت نداره، تغییر نداره. پس این دو تا چهار تا از زمان، از مکان، از تغییر و تحول مجرده. به این اعتبار میگیم علم مجرده. نفس انسان زمان داره؟ نه، ابدیست، تغییر میکنه. این که شما بهش میگید من، این من عوض میشه یا نه؟ شما بچه که بودی مدرسه میرفتی یا شیر میخوردی، مثلا میگفتی که من شیر چی میخوردم چنین بودم، مثلا دبستان چه؟ من به دبستان میرفتم، من به دبیرستان میرفتم، من چنین. این من کیه که عوض نمیشه؟ بدن که عوض میشه دیگه، ولی من عوض نمیشه. این منو میشه تقسیمش کرد؟ شما هر ماده میتونید به دو بخش تقسیمش کرد. حتی اتم در خارج هم قابل تقسیم نباشه، تو ذهن چیه؟
قابل تقسیم.
ولی منو نمیشه تقسیمش کرد به دو تا نیم من مثلا. این من چیه که نه تقسیم میپذیره، نه محدودیت زمانی داره، نه مکان خاصی داره؟ به این اعتبار میگن نفس انسان مجرده، اما مجرد از همه، از هر جهت و از هر حیثیت نخیر. اون فقط خداست، خداست که از هر جهت، از من جمیع الجهات و حیثیات او مجرده. و هوایشون که فرمودن که تنها مجرد تام خداست. حالا فرشته ها که شما فرمودید، اولا همه فرشته ها فرشته مقرب نیستن، معمولا چهار تا فرشته به عنوان فرشته مقرب میگن. حالا ممکنه افرادی هم باشن حاملان عرش و چیزی از این قبیل، اما همه فرشته ها مقرب نیستن. فرشته نقش این یه دانه یک قطره باران رو به زمین برسونه با جبرئیل که کل عالم رو پر کرده از زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. اما کسی هم، من تصور نمی کنم که از اندیشمندان ما کسی باشه که همه فرشته ها رو مجرد بدونه. ما فرض کنیم مجرد باشن، حالا فرشته ها مقرب مجرد باشن، مثلا از هر جهت مجردن، نه دیگه از این جهاتی گفتیم. آیا جبرئیل زمان داره؟ یعنی زمانی هست و زمانی نیست؟ نخیر. حتی وقتی میگه مرگ، مرگش هم به معنی محو و نابودیش نیست، بی خاصیت شدن و بی اثر شدنش دیگه. به این اعتبار میگن که فرشتگان مجرد، فرشتگان مقرب مجردن. پس این که فرمودید که تنها مجرد از هر جهت و تام خداست، کاملا درسته. اما که دیگه مجرد دیگه وجود نداره، این درست نیست. اینش من مثال زدم، نفس انسان، علم انسان، نمیدونم اینه که من مثال زدم. ما دو سه چهار تا نمیتونیم نصفش کنیم، نمیتونیم تجزیهش کنیم، نمیتونیم. حرکت نداره، تغییر تحول نداره، زمان نداره، مکان نداره. به این اعتبار میگن علم مجرد است.
بسیار اشاره فرمودید. سوال ایشون هم این بود، مقرب و مقرب تر بودن فرشتگان.
چون همشون مقربند و مقرب تر داریم؟ نه، همشون بنده خاص خدا هستن. همشون لا یعصون الله به هم به امرهی عملون عباد و مکرمون، همه اینها درست. اما اینکه بگیم که عنوان مقرب شون باشه، نه.
بسیار.
مقرب فقط همون فرشتگان هستن که تو روایت به عنوان مقرب معرفی شدن.
شو فرمودن که فرشتگان داره اختیار هستن، چرا استفاده نمی کنن ازش؟
اختیار تام ندارن فرشته ها. فرشته ها مثل انسان نیستن که بخواد تو همین برنامه بود که من عرض کردم یه منحنی رسم کنن. نگفت نه، اینجا نبود،
همینجا فرمودید.
گفتم آره، که یه منحنی رسم کنن دوستان، که محور ارزها رو محور حیوانیت قرار بدن، محور طولها رو محور انسانیت، بعد منحنی انسان، حیوان، فرشته و جن رو مثلا رسم کنید. نتایج خوبی خواهید گرفت. خواهید دید که فرشته ها در یک محدوده سینوسی قرار می گیرن. یه نقطه ماکسیموم دارن که از اون بالاتر نمیتونن برن، یک مینیموم دارن که از اون پایین‌تر نمیتونن برن. آیا فرشته میتونه به خط حیوانیت برسه؟ هرگز. پس اختیار تام نداره. در حالی که انسان اگه همونجا منحنیش رسم کنیم، رو خط حیوانیت متولد میشه، اما اوج میگیره از هر فرشته، اون خط ماکسیمم فرشته رو در مینوردد، میره به جایی که دنا فتدلا فکان آقا بقایت قاسین او
انتونه.
به جایی میشه که جبرئیل اون فرشته مقرب الهی میگه لو دنا تعملتن له ترخت، یه بند انگوش بیام جلوتر دیگه میسوزم، بیام پایین نزدیکتر میسوزم. از اون طرف هم میبینید که انسان گاهی که رو خط حیوانات متولد میشه، یه نوسانهایی داره، بعد میره به سمت پایین، میره جایی که اون خط مینیمم حیوانیت رو هم ازش تجاوز میکنه.
بله، هم ازل
میره پایین تر از اون، سقوط میکنه به سمت منهای بی نهایت که میشه بلهم ازل. این قدرت مانور که از منهای بی نهایت تا به علاوه بی نهایت، قدرت سیر و از اعلا الیین تا اسفل السافلین یا از اسفل السافلین تا اعلا الیین انسان، قدرت پروازی خاص انسانه، فرشته نه، فرشته حد محدوده. از کنم تو منحنه که دقت کنید یک خط مینیمم هست،
ترک اولایی دارن اونها،
ترک اولایی دارن بله، از اون خط مینیمم دیگه پایین تر نمیتونه بیاد، نمیتونه دوچار اون شهوات حیوانی بشه، چون شهوت اصلا نداره. زمان اختیار تام بود که شهوت داشته باشه و بعد بخواد با اختیار خودش کنترلش کنه، ولی وقتی شهوت نداره دیگه به خط حیوانیت اصلا امکان نزولش و سقوطش وجود نداره. نه، این که شما فرمودید که اختیار دارن، اختیار تام ندارن، اختیار رو ما دارن در حد همین ترک اولایی که شما فرمودن، بله این اختیار دارن، همون هم توزی فرشتگان مقرب شخص مثل جبرائیل این اختیار رو داره که مثلا فرض کنید که یک یا مثلا فطرس که الان فرشته مقرب یا فرشته بزرگی بوده، اما این که اینها بتونن مثلا سقوط کنن یا اینکه همه فرشته حتی در همین حد ترک اولا، هم نه، اون معمولیتش همونه که قطره باران بیاره زمین دیگه تخلفی معنا نداره، جایی برای تخلف نیست. از اون طرف ایشون ظاهرن گفتن که
سوال بعدیشون هم است که چرا انسان مثل فرشته ها فریده نشود،
وقتی انسان نبود دیگه، تازه هنرم نکرده بود. یه روایت داریم که فرشته از عقل محض خلق شده، حیوان از شهوت محض خلق شده، انسان مرکب است از عقل و شهوت، اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکنه از فرشته ها بالاتر میره، از کدوم خط ماکسیموم رو ازش عبور میکنه. چرا؟ چون فرض اینه که ملک شهوت ندارد و تابع عقل، انسان با داشتن شهوت عقل حاکم شده، و اگر تابع شهوت شد از حیوان پستر میشد. چرا؟ چون فرض اینه که حیوان عقل نداره و تحت حکومت شهوت قرار گرفته، انسان با داشتن عقل محکوم شهوت شده. این قدرت، این قدرت مانور اینجوریست. اما اینکه شما فرمودن که زهرا سال بعدشونه یا
نه دیگه، اون سوالشون همینطور،
اینکه گفتن که اون وقت همه انسان ها میبود خدا میبود بهشت و منتها حالا درجاتش مقدار پایین تر بود، این هم ایشون خیال کرده که بهشت و جهنم یه امر اعتباریه، قراردادیه. نه، بهشت و انسان ها با همین اختیار خودشون به دست میارن، یعنی همین اختیاره که بهشت رو به وجود میاره. اگه اختیار نبود خب حیوانات که بهشت ندارن، جمادات که بهشت ندارن، فرشته ها هم که تو بهشتن یا تو جهنمن، نه فرشتگانی که مأمور جهنمن اهل جهنمن، نه فرشتگانی که تو بهشتن اهل بهشتن، انسان فقط که بهشت داره. چرا؟ چون اختیار داره. اون فرض شما اولا دیگه انسانی رو باقی نمیذارید، فقط میشن فرشته، ثانیا دیگه بهشتی باقی نمیمونه که بخواد تو بهشت باشه، مثلا درجاتشون چی باشه؟ پایین‌تر باشه.
بسیار عالی. از اتاق فرمان میگن که سوالات خیلیه، حضور لطف کنن که خب مجزتر بگن که ما شرمنده دوستانی که پشت خط هستن و پیامک فرستن نشیم. این سوال آقای مسعود هم از فساد جواب بدیم، بعد یه استراحت کوتاهی داشته باشید. قضای حاجت ائمه علیهم السلام.
راجب کتاب ها چشم، من انشاءلا باز سفارش میکنم که بباردیم چاپ کنن. اون عشق چیز هست، اون کتاب در ساحل حقیقت موجوده، حالا چطور نشر مشعر داره چاپ میکنه، عرض کردم تو اینترنت هم هست، چون دوستان از فضای مجازی هم دانلود کنن. چشم، حتما انشاءلا من پیگیری میکنم اگر فراموش هم نشه که دوباره چاپ بشه. راجب اون ما قبول نداریم، اون حرف درستی نیست، زمین که کاملا ایشون درست فرمودن که هر مطلبی که نباید گفته شه. یکی از بزرگترین ضرباتی که در طول تاریخ پیروان اهل بیت علیهم السلام خوردن از همین ناحیه بوده که اینو که ما قبول نداریم، علمیشون فرمودن که ما قبول نداریم، اما اون چیزی که قبول داریم باید همه جا بگیم؟ نه، جز راست نباید گفت، هر راست
نباید،
نشاید گفت. بله، دروغ نباید بگیم، ما هر راستی هم باید بگیم. اسراری هست که اینقدر اهل بیت سفارش میکنن که اسرار ما فاش نکنید، پس معناش چیه؟ نه، اون که اصلا ما اونو قبول نداریم. اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام انسان هم مثل بقیه انسان ها، وجود ما ناسوتیشون مثل بقیه انسان هاست، مکلف هم مثل بقیه انسان ها. اگه دستشون خون اومد میرن آب میکشن، وضو میگیرن، غسل میکنن و الاخر مثل بقیه انسان ها. خود پیامبر هم همینطور، پیامبر هم غسل میکرد، پیامبر هم براش واجب بود غسل کنه و غسل میکرد و نماز میخوند که بالاتر از اهل بیت هم هست پیامبر. اونو ما قبول نداریم. و ضمن این که کاملا مطلب برادرمون آقای آقا مسعود رو هم تایید میکنیم که اینها رو منبری کردنش، من میدونم هدفشون چی بود، خودش چی بگه.
خواستم میارسن خیلی مقام بالایی دارد.
چه مقام بالایی دارد؟
بی سلیقگیست.
بله.
سوال دومشون لوح محفوظه. خب میدونم خود جوابش طولانیه، میخواید استراحت بکنید؟
نه جواب میدم.
بله.
از خودم که دو تا لوح داریم، یک لوح محو اثبات یمحو الله ما یشاء و یثبت. اون لوحی است که اون چیزی درش نوشته شده مرتب پاک میشه، نوشته میشه، نوشته شده که فلانی امروز میمیره، تو اون لوح نوشته شده که مرگ ایشون امروز تمام شد، عمرش امروز تمام شد، یه صدقه میده پاک میکنن، مثلا 10 سال عمرش اضافه شد، یه سری رحم میکنه 30 سال. این لوح محو اثبات. نقطه مقابلش لوح محفوظه، اون دیگه ثابته، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون امور کتاب دیگه تغییری نمی کنه که. هر دوش علم خداست، منتها اون علم علمیست که تغییر نداره، ثابته. این علم علمیست که چیه؟
قابل تغییر.
تغییر میکنه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم. استراحتی بفرمایید، تصاویر رو ببینید، خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء.
إله من، دیگر چیزی در نهان خانه ها نمانده، حجاب ها افتاده و درماندگی همگان آشکار شده، آنچنان که فراخی زمین تنگ آمده و مصائب راه بر تنفس زندگی بسته. صدای خرد شدن استخوان های طاقت به زیر سنگینی بلا شنیده می شود. آسمان دامن بخشندگیش را برچیده و روزنه امید بسته شده و یگانه من پناهی جز بارگاه لطف و کرم تو باقی نمانده. تو را به صاحبان مقام بلورین ولایت که سلام و درود تو بر زلال وجودشان باد، که این عقده به کمتر از موج برهم زدنی بگشایی. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، یاری آنان ما را در این کور راه ناامیدی بس است. مولا جان، صاحب وقت و زمان، ما پناه آورده ایم. از تاریکی شبهای غیبت به دامن شما پناه آورده ایم. به فریاد من رس.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما را همراهی می فرمایید. در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی و در محضر استاد عزیزمون حاجی محمدی. خب من چند تا سوال پیامکی بپرسم جای محمدی با عزتون. سوال کردن که بله، بذارید این سوال از اینجا بپرسم. میدانیم میزان اعمال امیرالمومنین علی علیه السلام هستند و نمازها با نمازهای ما با نمازهای حضرت مقایسه میشود. پس وای به حال بنده و امثال بنده که نمازهامون خجالات آور است، چه کنیم؟ بنده فرمولی نیافتم جز این که در برزخ به خاطر کمبودها خواهیم سوخت تا هرچه خدا بخواهد، ولی اکسیر را شما می دانید. ناامید نیستم، اما با حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین نمی شود. چون این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. به چه دل خوش باشیم و در قیامت با ما چه می کنند؟ آقای محمد علی صالح‌زاده از ابرکو.
این که میزان مولانا رسول هست چنان که در روایت داریم درسته، میزان انبیا هستن در روایت داریم که اینم درسته، میزان حقی که در قرآن داریم و الوزن یوم از الحق، میزان حق در قیامت و نزد موازین القسط یوم القیامه، میزان قسط عدالت. همین ها درسته که اینها در واقع اساره همین ها در مولا جمع شده. امیرالمؤمنین در واقع عدل است و حق هست و آنچه همه پیامبران دارن او تنها داره. اما این که او میزان اعمال هست، یعنی که نماز ما هم بشه بنده نماز او نه. کی گفت این حرفو؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نه، همینقدر که اون ماکسیموم هست، اون در واقع نهایته. بعد میسنجم ببینن چند درصده؟ 5%، 10%. وقت چه بسا کسی که نمازش 5% نماز مولا باشه ولی اجرش به اندازه بیشتر از کسی باشه که نمازش 50% نماز مولا امیرون اسلام هست. چون این شخصی بوده که در یه محیط نامناسب، در شرایط نامناسب و با وضعی که همین 5% هم که نمازش میشه درست شده، همین هم خیلی هنر کرده. به هر حال افراد فرق بکنن، ناامیدی نداره. خود ناامیدی از بزرگترین گناهان و از گناهان کبیر حساب میشه. نه، خداوند با ماها با فضلش رفتار میکنه و همونطور که شما هم اشاره کردن در برزخ جبران میشه. لازم نیست که انسان بسوزه که جبران بشه. اونجا دورهای تعلیم و تربیت میذارن که چی بشه؟
جبران
بشه. و ناامیدیش هم ناامید بودن هم درست نیست. ما به تلاش خودمون رو بکنیم. باز تأکید میکنم نص قرآن هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه توان خودمون باید تلاش بکنیم، بیشتر از این اصلا از ما نمیخوان. حسنات الابرار سیئات المقربین. ما همینقدر که به اندازه توان خودمون کار انجام بدیم، به اندازه کارهای خوب بزرگان خدا حساب میکنه با ما. این حسنات الابرار سیئات المقربین از اون طرفش هم معناش این میشه که کار کوچیکه از کنم که ابرار رو خداوند معادل کار بزرگ مقربین حساب میکنه. کار کوچیکه ابرار رو چکار میکنه؟ معادل کار بزرگ ابرار مقربین حساب میکنه، چون توانش بیشتر از این نبوده. ناامیدی هم نداره، شما بایستون انجام بدید و نتیجه از خدا بخواید. خدا هم ارحم الراحمینه.
بسیار خیلی ممنونم دوستان عزیز. اگر مایل هستن تکرار برنامه رو مشاهده بفرمایید، 13:55 فردا بعد از ظهر، و اگر صبح هم مایلید ما برنامه رو ببینید 6:35. آقای جعفرپور سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
در محل زندگی ما در حومه. خب
بله
صدر میاد؟
بله ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
یه چشمه آب جرمی هست و یک قبری پایین تر از اون منتسب به انس ابن مالک. خب
بله،
منظور در موقع در قضیه فدک این آقا را به شاهدی فراخواندن که مورد نفرین حضرت خانم قرار گرفت، فرمودن هم مرضی بگیری که هم مامه سرت نخوشانه داشت. خب
بله،
حالا منظور آیا این از لحاظ سنده مشروعیتی داره که این قبر اینجا باشه، که بعدم به حضرت خانم اعتراض کردن که شما به اون آدرسی که داره چه برایش درمان شفایش بگیره رفت و نرسیده اونجا فوت شد. حالا این سند روایی یا تاریخی دارد یا نه؟
بسیار خیلی ممنون، خدا نگهدارش.
اصل قضیه این بود که مولا امیرالاسلام ماجرای قدیر رو مطرح کردن و عده از اصحاب پیامبر اونجا حضور داشتن. زفرم خب شما که بودید اونجا شنیدید، تایید میکنید بحث ولایت مولا و خلافت مولا بود. بعضی اصحاب گفتن بله. حضرت به انس فرمود تو هم که بودی؟ گفت من سنی ازم گذشته و فراموش کردم. حضرت فرمود چی؟ خدا اگه این دروغ میگه، فراموش نکرده و داره حقیقت رو میپوشونه، بیماری بگیری که عمامه نپوشونه. دوچار برس شد که پیشانیش رو گرفت و عمامه نمیتونست بپوشونه. اینو داریم تو نقلها، درسته. اما اینکه ایشون برای درمان حرکت کرده باشه به سمت چشمهای آبگرم، آیا چشم آبگرم میتونه برس شفا بده که تصور نمیکنم اینجوری باشه، این قضیه رو من نمیدونم صحت داره یا صحت نداره. من جایی ندیدم و به نظرم چیز معتبری نمیاد. تا اونجاش درست، تو نهج البلاغه هم هست، تو جای تو نهج البلاغه دیدم نیست، ولی روایت من قطعا دیدم که دو نفر دیگه هم بودن که همطور به نفرین حضرت گرفتار شدن، از جمله انس که گرفتار شد و دوچار پی سی شد.
بسیار عالی. 918-13 سوال کردن که دلیل ازدواج زیاد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین چی هست؟ بعضی از ائمه معصوم،
ائمه که ازدواج زیادی نکردن، پیامبر هم حالا از خواهم کرد نداشت بشن. دوستان اگر از ما درباره جامعه، درباره فردی صحبت کنیم، باید بریم تو اون جامعه. مشکل ما اینه که حوادثی که در یه جامعه خاصی تا افتاده رو با معیارهای این جامعه میسنجیم. اون زمان فرض کنید که سربریدن که از راه اعدام بوده دیگه، مرسوم بوده. ما الان میایم با اون نگاهی که ما به این قضیه داریم، فرهنگی که الان حاکم شده، اینو میسنجیم، میگیم که خیلی بده که جای وحشیانه است که انسان بخواد سر بریده بشه. بریم تو اون جامعه ببینیم که اون جامعه چجوری بوده. یه نکته. نکته دوم این که خب حالا شما میخواد چی بگید؟ خب مثلا پیامبر دنبال هوسرانی و شهوترانی چیزها بوده، یعنی زنباره علیه الله بوده. ببینید پیامبر در 25 سالگی با خانمی ازدواج کرده که سنش از خودش بیشتر بوده. یعنی 40 سال که ما قبول نداریم، 28 سالش بود خدیجه رو، 28 سالش بود، ازدواج هم نکرده بود، اینا ما قبول نداریم که قبلا دوباره ازدواج کرده، اینا رو ما قبول نداریم. خب در جامعه پیامبر این کارو کرده که تو اون جامعه جوانهای 17 18 ساله 7 8 10 تا زن داشتن، زن رسمی و قانونی ها، والا غیر قانونی که اصلا حساب نداشت، کنیزون هم که اصلا حساب نداشت، زنهای قانونیشون سر به 7 8 تا میرسید. خب پیامبر با این خانم ازدواج کرده و تا بالای سن 50 سالگی که حضرت خدیجه زنده بوده او با خانم دیگه ازدواج نکرده، تنها همسرش همین خدیجه بوده. بعد از فوت خدیجه در سال در سن 53 سالگی پیامبر با سوده ازدواج کرده. بعد این بقیه همسران در همین سالهای آخر عمر پیامبر بوده، هر کدوم فلسفه خاصی داره که بعضش تو قرآن هست، بعضش تو روایت هست. فلسفه ممکنه سیاسی بود، ممکنه مذهبی بود، ممکنه اجتماعی بود و انواع فلسفه هایی که وجود داشت. خب میشه متهم کرد پیامبر رو مثلا به این که چرا زیاد زن گرفته. میدونی پیامبر چقدر عبادت میکرد؟ مولا امیرالمومنین با همه اون عباداتش و هزار رکعت نماز خوندن هاش وقتی بودن چه خبری میگوش؟ ما پیغمبر رو ندیده بودید که ببینید پیامبری که انقدر به نماز میسی، قرآن بهش میگه چه خبرته، خدا بهش میگه چه خبرته. طاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چه خود مشقت میده، چه انقدر پای پیامبر ورم میکرد بس که تو به نماز میستاد. پیامبری که وضعش اینجوری بوده دنبال این حرفا بوده؟ این بی‌انصافی نیست که این شخصی رو ما بخوایم متهم کنیم مثلا به چیزی از اون قبیل. هر کدوم فلسفه خاصی داشته، بعضی اصلا خود خدا این کارو کرده. در مورد زینب بنت جحش در قرآن داریم که وضع وجناکها دکه الهی کنه ناسوی عدیه هم حرج، ما او را به ازدواج تو در آوردیم که برای مؤمنین در فرزند خوانده هاشون مشکلی نباشه. هر کدوم یه فلسفه داشت که بس مفصل میخواد. این هم یک نکته که بررسی بکنیم و ببین هر کدوم از اینا فلسفه چی بوده. مطلب بعدی که گاهی پیامبر تحت فشار بود، می آمدن پیامبر رو با خواهش تمنا، پیامبرم که خب هیچ کس ناامید بر نمی گردن که فقط شما دو ساعت، ما می خواهیم که شما به ما داماد ما باعث افتخار ما، رئیس طایفه با همه عظمتش میاد خدمت پیامبر، از این قبیل چیزها بوده که آخر یه آیه نازل شد که این بار از بودش پیامبر برداشت قرآن، خدا بهش گفت دیگه حق نداری زن بگیری، دیگه هم کسی نمیتونست بیاد خدمت پیامبر که تو بیا مثلا فرض کن که انقدر فشار بوده. این همه اینها رو در نظر بگیریم بعد حرف بزنیم. کسانی که این حرفا رو میزنن کافر همه را
به کیش خود
پندارد. اونا نه که خودشون غرق در شهوت و غرق در هوس باره یه چیز هستن، خیال میکنن همه مثل خودشونن. نه ببینیم پیامبر بریم مطالعه کنیم چی بوده. نسبت به امیرالمؤمنین هم شما ببینید مادامی که حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود حضرت هیچ ازدواجی نکرده. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها خب که دوست تر زن از آن گرفته، کدوم ائمه علیهم السلام از اون فرهنگ موجود در زمان خودشون ها خلاف فرهنگ اون زمان، در حالی که در همون زمان و قبل از اون زمان و مقارن اون زمان شما ببینید خسرو پرویز ما چند تا زن داشته؟ 3000 تا زن تو تاریخ حسابش نوشتن. بیاید پایین تر تا به فتلیشا برسید چند تا؟ 300 تا 500 تا 700 تا رقمش میدید شما؟
نه خیلی زیاده، من رقمشو بلد نیستم.
اینا اینجوری اینا بله، اما کسی که مطابق با فرهنگ زمان خودش همه همین جورن و هم در همین حد، این که دیگه قابل بحث نیست. اگر میخواد بگی این زن داشتنها در مسیر کار به این حالت میزد، این دیواز اشتباه است. بری ببینی که چقدر عبادت کردن، چقدر به ملت خدمت کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام اون 25 سال خانه نشینیش چقدر نخلستان آباد کرده، چقدر قنات حفر کرده، چه مقدار برده آزاد کرده. در واقع داریم که 1000 برده حضرت با کد یمین و عرق جبین خریده و آزاد کرده. اینا رو ببینید، حضورشون رو در عینیت جامعه در تمام عیار در جامعه اینا رو ببینید، و خواهید دید که داشتن همسر در ردیف مثل بقیه مردم هیچ لطمه‌ای به اون مسیری که باید برن نمیزنه.
خب ما حدود فکر کنم 2 دقیقه فرصت داریم، یک تلفن هم پشت خط داریم، اجازه بدید رو بگیریم. عباس آقا از مشهد سلام علیکم. عباس آقا سلام علیکم، ما صدایشون رو نداریم. عباس آقا سلام علیکم، تلفنشون قطع شده. خیلی خب، بسیار خب، من ببینم سوالی داریم که یکی 2 دقیقه جواب دادیم. خانم قبادی از ربات کم گفتن چه کنیم سمت گناه نریم؟
چند کار انجام بدید. یکی این که اون زشتی و قباحت و آثار و پیامدهای گناه رو مطالعه کنید که بدونید چه بلای سر انسان میاره گناه. هرچه انسان بیشتر با گناه آشنا بشه به همون میزان از گناه بیشتر پرهیز میکنه، و هرچه اطلاعش نسبت به گناه کمتر باشه احتمالی که وسوسه بشه و گرفتار اون گناه بشه بیشتر هست. و 2، اون خطوط قرمز رو مراعات کنید، نزدیک قرقگاه نرید. قرآن نمیگه فلان گناه انجام ندید، فلان لا تقربا لا تقربو، نزدیکش نرید. سمت حریم نگه داره، نزدیک گناه نره. مطلب بعد این که مسجد زیاد رفت آمد کنید. یکی از خواص مسجد اینه که گناه رو انسان از گناه نجات پیدا میکنه. مطلب بعد این که دعای روز سه‌شنبه رو حتما با دقت بخونید. مطلب بعد این که هر روز صبح بعد از طلوع فجر بعد از اذان صبح دست رو قلب بذارید و 70 بار این ذکر شریف یا فتح رو بگید تا شهر صد پیدا بکنید و نسبت به گناه مقاوم بشید. و نکته آخر این که روزه مستحبی زیاد بگیرید و ورزش هم زیاد کنید. ورزش باعث میشه که انسان بر نفسش مسلط بشه. روزه مستحبی هم نفس انسان رو کاملا اسیر خود انسان میکنه. پس روزه و ورزش رو هم تو برنامه‌های زندگیتون داشته باشید.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جای محمدی. انشاءالله همیشه سلامت باشید، از ویسون استفاده بکنید. خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. عذرخواهی می‌کنیم دوستانی که پشت خط تماس ها موندن و نتونستیم خدمتشون باشیم، و دوستانی که پیامک‌هاشون اینجا رسید، باز هم پیامک‌هاتون رو ارسال بفرمایید که برنامه‌های بعدی بتونیم در محضرتون باشیم و بخونیم و انشاءالله جای محمدی پاسخگو باشن. از اینکه ما رو همراهی فرمودید سپاسگزارم. هر جایی که هستید خوب و خوش و پر روزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهداره همه شما.